أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را بحضور قلب وتوجه درگاه خداوند متعال عرض بداريم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظه وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفناك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني زيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بپیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیة الله الاعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. یکی از مواردی که گاهی محل ابتلا میشه و شاید بگیم نسبتاً زیاد هم محل ابتلاع میشه، اونجاییست که یک مال به صورت قهری و غیر اختیاری بین چند نفر مشترک میشه که از طریق ارث به اونها میرسه. همه وراث در اون مال شریک میشن. در مالی که این چنین هست، تصرف هیچ کس حتی خود وراث جایز نیست، مگر اینکه همه ورثه به اون تصرف راضی باشن. و اگر متوفا وصیت کرده باشه، وصیتی که به این مال هم تعلق میگیره، مثل اینکه وصیت کرده به ثلث همه اموالش از جمله این مال، اگر وصیت کرده باشه، در این صورت اگر تأخیر غیر متعارفی در انجام وصیت بشه، این هم از مصادیق همین موردی است که گفتیم، یعنی نمیشه تصرف تو این مال بکنه. باید این مال رو اگه کسی، چه وراث چه غیر وراث، میخوان تصرف بکنن، در صورتی که متوفا وصیت کرده حتما به اون وصیت عمل کرده باشن، یا اگر یه تأخیری در انجام وصیت میشه، اون تأخیر یه تأخیر متعارف باشه، یا موانعی باشه که اصلا نشه به اون وصیت عمل بشه خارجن، که اون وقت اگر یه همچین اتفاقی داره میفته، باید نسبت به اون مقدار ثلث اجاره متعارفش رو باید بپردازن بعد تصرف کنن. مثلا اگر پدری از دنیا رفته و وصیت کرده به ثلث اموالش، حالا این خونه گیر سندی پیدا کرده برای فروشش، تو این خونه اگه بخوان تصرف بکنند، حالا باید بیان و ببینن این خونه اجاره متعارفه بدون پول پیشش چقدر ماهیانه، نسبت به ثلثش اون مقدار اجاره رو بپردازن و این اضافه میشه بر اون ثلثی که او وصیت کرده، یعنی تو همون مسیر ثلث باید خرج بکنن تا بشه تو این خونه شرعاً تصرف بشه. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید و حسن عاقبت نصیب یکایک ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرماید. یکی از مظلومیت‌های بزرگ امیرالمؤمنین علیه السلام ابتلاء اون حضرت به معاویه بود، که معاویه با اون عناد و دشمنی ویژه‌ای که با امیرالمؤمنین علیه السلام داشت، تا جایی که توانست علیه امیرالمؤمنین علیه السلام هر گونه فعالیتی که میتوانست انجام داد و بر حسب تشخیص بعضی از کسانی که اهل تاریخند، اساساً شهادت امیرالمؤمنین علیه السلام به تحریک معاویه است، منتها به دست خوارج این کار اتفاق افتاد که ابن ملجم از خوارج، ولی توطئه شهادت امیرالمؤمنین کاری بود که معاویه انجام داده. این قسمت رو اگر حالا تعقیب نخواهیم بکنیم، ولی قسمت‌های دیگرش بسیار روشنه که چگونه با امیرالمؤمنین علیه السلام او دشمنی کرد. از بارزترین اونها جنگ صفینه که اینها زیر بار امیرالمؤمنین علیه السلام به عنوان خلیفه رسمی مسلمان ها نرفتن. نه تنها شیعه نشدند، خیلی از اونایی که همراه امیرالمؤمنین هم آمده بودن به صفین شیعه به معنی که ما امروز میگیم نبودن. اینها اعتقاد داشتند به اینکه اولی و دومی حکومتشون و خلافتشون به جا و به مورد بوده و امیرالمؤمنین رو متأخر از اونها میدونستن. ولی در این حال میگفتن با علی ابن ابی طالب بیعت کردن مسلمان ها و حق خلافت فعلا با اون حضرته. تو این شرایط حضرت رسما شده خلیفه. تعداد اندکی بودند مثل عمار، مثل مالک، مثل محمد ابن ابی بکر، مثل جابر ابن عبدالله انصاری، اینا بودند که اعتقاد به امامت الهی امیرالمؤمنین داشتند، اعتقاد به این داشتن که خدا او رو نسب کرده و پیامبر اسلام تصریح کرده به اینکه او جانشین منه. این اعتقاد شایع نبود در بین اصحاب امیرالمؤمنین. از امام باقر علیه السلام نقل هست که حضرت فرمود که از اصحاب جدم امیرالمؤمنین که در رکابش حاضر بودند در جنگ صفین 50 نفر امامت اون حضرت رو قبول داشتن، بقیه قبول نداشتن. یه سپاه 2000 نفری شما در نظر بگیر 50 نفر توشون خیلی عدد اندک و ناچیزیه. البته یکی جنگ مرد جنگی بعد 100 هزار، یه عمار، یه اویس، یه مالک اشتر به یه عالمی ارزش دارن، ولی اگه آماری بخوایم بررسی کنیم چیز زیادی نیست. تو همین شرایط معاویه سپاهی رو فراهم کرده با امیرالمؤمنین بجنگن و اینا نرفته بودند زیر بار اصل خلافتی که به شکل رسمی امیرالمؤمنین پیدا کرد. به این جهت به اینا قاسط، قاسط به معنی ظالم گفته میشه. قسط کلمه ایست که هم به عدل گفته میشه هم به ظلم، از کلماتی است که تو عرب بهش میگن کلمات ضد، یعنی دو تا معنی متضاد میده. قسط از اون معانیه، عدل هم از اون معانیه. عدل گاهی به معنی اعتدال، گاهی به معنی انحرافه. توجه کردین؟ عدل هم اینجوریه. این کلمات رو میگن کلمات ضد. اینا رو قاسط شمردند. اصحاب جمل ناکسند، یعنی نکث، یعنی نقض عهد کردند. اینا قاسطند و اصحاب نهروان و خوارج رو به عنوان مارقین به حساب آوردن که پیامبر خدا از قبل امیرالمؤمنین فرموده بود که تو با ناکفین و قاسطین و مارقین می جنگی و جنگ های من علی تنزیل است و جنگ های تو علی تعویل، یعنی تو هم بر اساس قرآن جنگ میکنی، منتها نه بر اساس ظاهر قرآن، بر اساس علم به باطن قرآن. امیرالمؤمنین از ابتلاعاتش این بود و از مظلومیتهاش معاویه بود. معاویه نه تنها این سپاه رو جور کرده بود، بلکه تبلیغات فراوانی هم کرده بود توی شام و مردم شام از نظر تبلیغاتی تقریبا شستشوی مغزی شده بود. همه جوره شستشوی مغزی شدن، جوری که یه وقتی او به امر آس گفت. میخوای بفهمی مردم چقدر به من باور دارن، چقدر به من اعتقاد دارن؟ اعلام کرد روز چهارشنبه میخوایم نماز جمعه بخونیم. مردم جمع شدن عین روز جمعه، خطبه خوند و تمام کاراشی کرد. عذرش هم این بود که چون جمعه ما مسافرتیم، نماز جمعه رو چهارشنبه ما. یه نفر از اون آدم های احمق نگفت که خب جمعه مسافرتی، چه ربطی به امروز داری که نماز اون روز امروز میخونی؟ مردم شستشوی مغزی شده بودن به طور کامل. شام و منطقه‌ای که تحت اختیار او بود یه منطقه‌ای بود که در اونجا نه تنها بیان فضائل امیرالمؤمنین ممنوع بود، بلکه پر بود از تهمت‌ها و بهتان‌هایی که به امیرالمؤمنین زده می‌شد. لعن امیرالمؤمنین رو معاویه باب کرد و در تاریخ ماندگار شد. هنوز هم بعضی ها تو مجامع خصوصیشون امیرالمومنین علیه السلام رو طبق همون سنتی که اون خبیث گذاشت، امیرالمومنین رو مورد لعن قرار میدن و جسارت میکنن به امیرالمومنین. خیلی کارها انجام داده معاویه و فرد بسیار خبیثی بوده. علی ای حال جنگ صفین به راه افتاد. امام هادی علیه السلام در زیارت قدیریه بعد از آن که اشاره میکنند به جنگ جمل و جریان طلحه و زبیر، به جنگ صفین میپردازن و میفرماین عدوک عدو الله، معاویه که دشمن تو بود در حقیقت دشمن خدا بود و منکر پیامبر خدا، جاحد لرسول الله، مردم رو به باطل دعوت میکرد، همون شستشوی مغزی، و جائرانه و ظالمانه بر مردم حکومت میکرد و قاصبانه و مردم رو به سوی آتش دوزخ میخواند. و امارون یجاهد و ینادی بین الصفین، بین الصفین الرواح الرواح للجنه. امار که در اون وقت حدودا 90 سالش بوده، بین دو صف، صف لشکر امیرالمؤمنین و صف لشکر معاویه، فریاد میزد و به مردم گفت الرواح الرواح للجنه، بیاد کوچ کنید، کوچ کنید به سوی بهشت. و این چنین روحیه میداد به لشکریان امیرالمؤمنین. و لما استسقا فسقی اللبن کبر و قال قال لی رسول الله صلی الله علیه و آله آخر شراب که من الدنیا و یا حم اللبن و تقتل کلفعت الباقیه. تشنه شد امار، وقتی آب خواست به جای آب مقدار اندکی به او شیر دادن. تا این آب رو، تا این شیر رو گرفت گفت الله اکبر، پیامبر خدا به من بنده داد که تو آخرین چیزی که از دنیا می نوشی و یا حلم لبن، یه جرعه از شیره. و بعد از او تقتل کلفعت الباقیه. این روایت مشهور بود. پیغمبر عمار یه وقتی تو ساختن مسجد پیغمبر خدا که میخواستن دیوارهاشو بسازن، چون پیغمبر مسجدشون رو ابتدا اجازه ندادن سقف داشته باشه، فقط دیوار داشت، سنگهای بزرگی رو میدادن به عمار که او حمل کنه. به پیغمبر خدا شکایت کرد تو اون حادثه که منو دارن میکشن با این بار سنگینی که به من دادن. پیغمبر خدا فرمود نه، تو رو اونا نمیکشن، تقتل کلفعت الباقیه، قاتل تو یک گروه اهل بغی و ظلمند، هر کی تو رو بکشه اینجوریه. و این رو همه میدونستن. خود عمار در اون مرحله از جنگ، در جنگ صفین، این رو بیان کرد. وقتی این رو بیان کرد به فاصله اندکی فاعترضه ابوالعادی الفزاری فقتله، یک خبیثی که کنیش اون ابوالعادی فزاری بود حمله کرد و عمار به شهادت رسید. عجیب اینه که با اینکه پیغمبر خدا فرموده بود و این حدیث منتشر بود و مشهور بود، خود عمار هم دقایقی قبل اینو بیان کرده بود، بعد از آن که کلی فریاد زده بود الرباح الرباح للجنه، شخصیت هم یه شخصیت خیلی شناخته شده ای بود عمار. در این حال یه سوالی تو لشکر معاویه پدید آمد که نکنه ما ایم اون فئه باقیه، اون گروه اهل باقی. ولی از اونجا که تبلیغات فراوان معاویه مردم شام رو واقعا شستشوی مغزی داده بود، معاویه گفت ما عمار رو نکشتیم، علی عمار رو کشته، چون او عمار رو آورده، اگه نیورده بود تو این جنگ کشته نمیشد. من اینجا واقعا یه نکته ای رو میخوام عرض کنم و انشالله عرایز من نسبت به ادامه این زیارت میمونه برای فردشم. واضح ترین چیزها از جمله این دیگه یه نشانه کاملی بود برای این که روشن بشه که اون گروه اهل بغی کیست. واضح ترین نشانه هم اگه کسی نخواد بپذیره قابل توجیه هست، درسته؟ قرآن اینو بیان میکنه به پیغمبر ما در سوره مبارکه یاسین، جاهای دیگه هم هست که این قرآن انما تنذر من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب، این قرآن انذارش و تو هم انذاری که میکنی به درد کسی میخوره که خشی الرحمن بالغیب، در دل و در غیب از خدا بترسه و وقتی تذکر به او داده میشه اینو پیگیری کنه، میفهمه، دنبال کنه، نه اینکه شروع کنه توجیه کردن. خیلی وقتا بین خود و خدا لحظاتی میفهمیم اشتباه کردیم، بله میفهمیم خطا کردیم، همون وقت نفس ما، شیطان، شرایط محیطی، معاویه و امثال معاویه صفتها شروع میکنن پیچوندن، توجیه کردن. و چیزی وجود نداره از دین خدا که اگه شما دنبال توجیه کردن و پیچوندنش باشید قابل پیچوندن نباشه، همش قابل پیچوندن. خدا اینو قرار داده تا آدم‌ها تو این نقطه امتحانی بین خود و خدای خودشون پس بدن. این چیزی که برای لشکریان معاویه پیش آمد، ببینیم برای ما در ابعاد کوچکترش چقدر پدید میان و ما اگر سر این دو راهی ها قرار میگیریم چه میکنیم. این رو داشته باشیم که انشالله دنباله زیارت که داریم به فقرات آخرش نزدیک میشیم انشالله بماند برای شبهای آینده. خب امشب بریم در خانه عمه کوچک امام زمان علیه السلام، اون 3 سالی که شما وقتی وارد حرم اون بزرگوار میشید، اگر مشرف شده باشید، شاید این منظره رو بارها و بارها ببینید که افراد وقتی به این حرم وارد میشن یه نگاهی به این ذریح میکنن و میان نزدیک این ذریح، همین که چشمشون به یک ذریح کوچکتر در درون این ذریح میفته که این ذریح قدیمیه، همین که چشمشون میفته و یه قبر خیلی کوچکی رو در اون رو میبینن، شما گاهی میبینید که این افراد سر خودشون رو به این شبکه های ذریح میگذارن بدون اینکه کسی براشون روزهی بخونه، مرثیه‌ای بخونه، این نگاه به این قبر کوچک میکنه و یه اشک میریزن، با خودشون زبان میگیرن. این قبر کوچک با همه حرف میزنه، با هر کسی سخن میگه، خودش یه روزه است، یه دریا مطلبه که این قبر اینجا چه میکنه، دختر امام حسین چرا اینجاست. سال گذشته یادم این قضیه رو گفتم، الانم تکرار میکنم، خدا سلامت بده از مدعاهای قدیمی این شهر مرحوم حسن محمد موسوی سجاسی، الان دیگه خیلی بیماریش شدید شده، از او شنیدم گفت قبل از انقلاب حرم حضرت رقیه سلام الله علیها مشرف بودم و تو حرم کسی نبود، خیلی کم زائر داشت سالهای گذشته، نشسته بودم، این خادمم بغل دست من نشسته بود، یه زائر آذری زبانی که ایرانی بود وارد شد، یه چمدونم همراهش بود، اومد کنار ذریح سلام کرد، بعد شروع کرد به ترکی با این خانم صحبت کرد، به خانم به زبان ترکی میگفت که همشهریای ما، فامیلای ما برای شما کادو فرستادن، من میخوام کادوهای اونا رو به شما بدم، گفتن که من اسمشونم بگم، در این چمدون رو باز کرد، پر بود از اسباب بازی های مختلف، اولی رو بلند کرد جلوی ذریح، گفت اینو فلانی مثلا پسر داییم داده، گذاشت کنار ذریح، دومی رو برداشت گفت اینو مثلا پسر عموم داده، اونو کی داده کی داده، همینجوری چی دنار کنار ذریح. این خادم به من اعتراض کرد، گفت این چه رسمیه شما ایرانی ها دارین که اینجا همش اسباب بازی میارین، اینجا جای بازی نیست، اینجا جای دعاست، قرآنه، اینجا باید مفاتیح ها بود، اینجا باید قرآن بیارن، این کارا چیه شما میکنی؟ گفت من بهش گفتم اشکال اینه که تو رسم ما ایرانی ها رو نمیدونی، رسم ما با شما مردم شام فرق میکنه، شما مردم شام وقتی دختر بهانه بابا میگیره سر بابا رو برای او بیاره، اما ما ایرانی ها بچه ها رو با همین چیزا آرام میکنیم، سر بابا رو در آغوش گرفت، من الذی ایتمنی علی صغر سنی، من الذی قطع بریده، دختر کوچک سر بریده ندیده، رگه های بریده ندیده، به پدر داره شکایت میکنه بابا جان این که بود که رگ های گلوی تو را برید، بابا که بود که محاسن تو را با خون سرت خضاب کرد، صلی الله علیه.